پیدا کردیم. و ثانی نهو عمرون ضرب اخوها و اینه دیروز فرمود سکاکی که مسند سببی دو قسمت، یک مسند سببی است، مسند یعنی خبر، یک مسند سببی است که اسم است، اون خوندیم. اسم دوم که الان میخوانیم مسند سببی است که فعل باشد، مثل عمرون ضرب اخوه، عمرون مبتدا، ضرب فعل، اخو فاعل. حالا اینجا مسند سببیه. چرا سببی را گفتیم؟ صفت به حال متعلق موصوف، خود امر نزده، برادرش زده. مثل بگیم زیدون اجتهد ابوه، زید مجتهد شده باباش، خود زید که مجتهد نشده، باباش مجتهده. پس این قسم عبارت از این است که مسند یعنی خبر فعل باشه. و آقا ساکتش کرده شما، ساکتش کرده. مسند قسم دوم که سببی باشد این است که مسند یعنی خبر فعل باشد، مثل عمرون ضربه اخوه، مسند یعنی ضربه. به رأی سکاکی خود ضربه تنها از حرفش فهمیده شده که خبر است، و حال اینکه ما میگیم جمله خبره، نه ضربه تنها، ضربه با فاعلش. و ثانی نهو عمرون ضربه اخوه، فإن ضربه فعل اسند الى ما بعده، که خود سکاکی گفت که مسند فعلی باشد که اسناد داده شود به ما بعد خودش، خود ضربه اسنادش به ما بعد اخو باشد داده شده. فل مسند و سببی قسمان، پس مسند و سببی دو قسم شد. و قوله او چلو رفتیم ما؟ بله
سمه خلقه علا ما قبله،
بله بله درسته. فإن ضربه فعل اسند الى ما بعده و هو اخوه، ثم علق على ما قبله، بعد همین ضربه معلق شد، مربوط شد به ما قبل که امر باشه. چرا؟ چون بین امر و اخ مناسبتی هست، مناسبت برادری بودن مثلا. و دیگه درست کردم، حالا ما بگیم عمرون ضربه غلامه، اونم همین جوره. عمرون ضرب جاره، اونم همینجوره که بین ما بعد که اخ یا غلام یا جار و ما قبل که امر باشد ارتباطی هست. ثم علق علی ما قبله و هو امر بل اثبات، جمله موجبه یه عمرون ضرب اخوه، سالبش هم همینجور میشد بل اثبات. چرا معلق به ما قبل شده؟ لکون الاخ متعلقا به یا له، ها؟ به بهتره، زمیره بدن به ما قبل، به جهت بودن اخ متعلق به اون ما قبل که امر است. و مضافا الى زمیره، ای عطل تفسیریه، متعلق یعنی اضافه به زمیر ما قبل شده، زمیرهی اونهای زمیرهی رو بدن به امر به ما قبل. و مضافن الى زمیره، جناب مرزا طالب در حاشیه سیوطی همچه بیان کرده که متعلق عبارت از این است که لفظی اضافه شود به زمیر کسی. حالا اخ اضافه شده به های اخوه، های اخوه به که بر میگرده؟ به امر. این متعلق بهش میگن. خب لکون الاخ متعلقا به اون ما قبل و مضافن از تفسیری است و مضافن الى زمیر اون ما قبل. فل مسند سببی قسمان، پس مسند سببی شد دو قسم. قسم اولش دیروز خوندیم علیکم السلام، قسم دومم الان خوندیم. و قوله برگردید قال صاحب المفتاح، سه ساعت به صفحه ما قبل به آخر صفحه مونده. و قال صاحب المفتاح، عبارت مفتاح رو گوش بدیم که بعد بفهمیم قوله چه میخواد بگه. قال صاحب المفتاح، هو أن يكون مفهوم المسند مسند سببي إن أسكبودا باشد مفهوم مسند ما الحكم عليه با إنك حكم يكونين بر اون مسند كدر مثال أمر ضرب مسند حكم يكونين بچه بأنه ثابت للشيء كإن ضرب ثابت است بر الشيء كدوم شيء الذي بني عليه ذلك المسند مراد الذي عامر الذي اون مسند ثابت است برای که برای اون کسی که بنی مسند که ضربه باشد بر اون امر ای جعل خبرن امر که ضربه را خبر قرار دادیم برای امر این در موجبه او منتفن ان یا اینکه نه جمله سالبه باشد امرون ما ضربه اخوه مثلا او منتفن ان مطلوب التعلیق بغیر ما بنی علیه که مطلوب تعلق داشته باشد به غیر ما بنیه که غیر ما بنیه علیه کیه؟
اخو
ذالک غیر ما بنیه علیه ذالک المسند تعلیق اثبات خوب گوش بدین که کارش داریم ها تعلیق اثبات لذالک الغیر یعنی موجبه باشد به نوع ما که اخ با امر ارتباطه که دارن او تعلیق نفی اگر قضیه سالبه باشد او تعلیق نفی ان باز به نوع ما او یکون المسند نزا در اینه که او یکون اصل به کجایه حالا عبارت گوش بدیم و قوله او یکون المسند فعلا منصوبون پس یکونه باید بخوانیم او یکون المسند فعلا منصوبون معطوفون على قوله یکون مفهوم المسند که اول عبارت سکاکی داشت ان یکونه این یکونه اول عبارتش ان یکونه مفهوم المسند و یکونه منصوب به ان ناسبه یه اون او یکونه المسند فعلا اتو بر اویه پس این او یکونه المسند اتو بر اون ان یکونه او منصوب است این منصوبه منصوب معطوف على قوله یکونه مفهوم المسند ای تمون شد پس برای ما چه شد او یکونه دویم عطف بر یکونه اول اون منصوبه به ان ناسبه اینم منصوبه به ان ناسبه خب بنابراین که عطف بر او باشد معنای عبارت خوب شد که مفهوم مسند ثابت باشد یک قسم او یکونه مسند فعلا اینم قسم دویم که امروز خوندیم این معنای عبارت سکاکی حالا بعضی آمدن اشتباهی کردند وقد توهم بعضهم توهم کردند بعض علما ان المسند السببی هو القسم الاول فقط گفتن ای او یکونه عطف بر اون یکونه نیست این کلام جداییه مسند سببی فقط قسم اول است ما گفتیم قسم دویم مسند سببی است مسند سببی را دو قسم کردیم بعضی گفتن نه این او یکونه را ما به نصف نمیخونیم این کلام جدایی است ربطی به اون یکونه اول ندارد بنابراین پس مسند سببی فقط قسم اول میشد وقد توهم بعضهم ان المسند السببي هو القسم الاول فقط میگن پس این او یکونه قسم دوم نیست میگن نه این کلام جدایی است و ان قوله او یکونه مرفوع المعطوف على قوله اذا كان في قوله و اما الحاله این او یکونه بعضی خیال کردن مرفوع است میگیم عطف بر کجای میگن عطف است بر عبارت سکاکی در مفتاح العلوم اونجا دارد اذا كان او یکونو عطف بر اذا کانه یه اگه او شرح ما دست بیاد اونجا من این عبارت سکاکی رو نقل کردم که در عبارت سکاکی اذا کانه معطوفون علیه یکونو عطف بر اذا کانه یه معطوفون علا قوله اذا کانه فی قول سکاکی قول سکاکی این است و اما الحالت المقتضیت لکونه جملتن اما اون حالتی که اقتضا می کند لکون مسند زمین کونه را به مسند بزن لکون اون مسند جملتن فهیه اون حالت کدام است اذا ارید تقبل حکم این یک صورت که خبر جمله میشد اگر مراد تقوی باشه او اذا کان المسند سببی یا اینکه مسند سببی باشد دوباره او یکونو فعلا که او یکونو فعلا اتبر اون ما قبل است ولا يخفى انه سهو. این بخفی نباشد که این اشتباه بزرگی شده. چرا؟ و این لا اگر سهو نباشد و صحیح باشه، لکان المناسب ان یقول او اذا کان المسند فعلا. یک کلمه عرض کنیم که برای توضیح مطلب. چرا این آدم سهو کرده؟ بدت این که سمدیه سیوتی غالب کتب نحویه میگن تشاکل معتوف و معتوف علیه او لا من تخالف. خب عبارت سکاکی دو تا اضافه نداره. وقت آمدیم در اینی که محل نزاعه او یکونو، اگر عطف بر این اضافه ها باشد، اونها فعل ماضی، این یکی چرا فعل مضارع آورده؟ تشاکل بین الجملتین درست نمیشه. اما ما که میگیم عطف است او یکونه، بر اون یکونه اول تشاکل موجوده، اونم فعل مضارع، اینم فعل مضارع، اونم منصوب، اینم منصوب. پس این بیچاره سهو کرده، مسئله تشاکل بین المعتوفین را یادش رفته، لذا گفته این او یکونو عطف است بر اذاکانه. اذاکانه میگم آقا جون آخه تشاکل از بین میرد. و الا یعنی اگر سهو نمی بود، لکان المناسب ان یقول، مناسب این بود که بگوید او اذاکان المسند فعلا تا تشاکل درست شود. از لا وجه للعدول الى المضارع، زیرا که جهت ندارد که تخالف درست کردیم که یکونو را عطف بگیریم بر اذاکانه، اون ماضی، این مضارع. این خروج از حسن کلامه، خروج از حسن کلام وجهی ندارد و علم، علم فصاحت و بلاغته. تو داری به ما دستور فصاحت و بلاغت میدی، خودت مراعات فصاحت را نکردی. بنابراین قوم آمدی معتوف را فعل مضارع قرار دادی، معتوف علیه را فعل ماضی، و این حرف غلط است. و الا لکان المناسب ان یقول او اذا کان المسند فعلا، اذ لا وجه للعدول الى المضارع و ترک لفظ اذا. و دیگر که در معتوف علیه اذا داره، او یکونو لفظ اذا نداره، این تشاکل هم از بین می رود. اذ لا بله و ترک لفظ اذا فی موضع الالتباس، در جایی که اشتباه می شد. خیلی دقیقه هر بعدها می خوانی می رود انشاءالله که متکلم فصیح اگر فهمید که این لفظ مردم را به اشتباه می اندازه، اگر شخص صحیحی باشه باید این لفظ را اصلا نگویه، چون اگر این لفظ را گفت و مردم در اشتباه افتادن خیلی زشت است. مثالش هم نمیگم. خلاصه لفظ را وقتی شما میخواید بگی، یک دو لفظ داریم، فرض کن یک لفظی تا بگیم زود مردم مطلب را میفهمن و اشتباه نمی کنن. اما لفظ دیگر را اگر گفتی مردم در اشتباه میفتن، این برخلاف آداب سخنه. خود در این او یکونو ما گیر کردیم که این او یکونو عطف بر ان یکونه اوله یا عطف بر اذاکانه. شما آمدی او یکونو گفتی بنابر حرف توهم، خب او یکونو ما را به اشتباه می اندازد که عطف است بر ان یکونه تا تشاکل بشود، یا عطف است بر اذاکانه تا خلاف تشاکل بشود. اینجا نباید شما اگر عطف بر اذاکانه یکونو بگویی، چون ما در اشتباه می افتیم. و حال این که در ما قبل مراعات تشاکل شده، دو تا اذاکانه داریم، اذاکانه دویم عطف بر اذاکانه اول، او یکونو اگر عطف بر اذاکانه اول باشد چرا تغییرش دادی؟ ما رو به اشتباه انداختی. ما خیال میکنیم عطف است بر ان یکونه و مقصود شما اینه که عطف است بر اذاکانه، این خیلی کار غلطی میشد. پس دو اشکال وارده. اشکال اول این است که تشاکل از بین میرد. اشکال دویم این است که در جایی که موجب اشتباه هست چرا ما رو به اشتباه انداختی؟ و اگر مراد عطف بر اذاکانه یه، اینجا بگو اذاکان المسند فعلا تا ما اشتباه نکنیم. بله. و ترک لفظ اضافی موضع الالتباس مع رعایته فی الاقرب، اقرب اذاکانه دویمه که عبارت رو نقل کرد، مع رعایت این اذا فل اقرب، زمین رعایتی خود زده به ازا، مع رعایت ازا در اقرب الذي لا التباس فيه، اونجا اشتباهی نیست. چرا؟ اعنی قوله اذا کان المسند سببیا، اونجا ازار آوردی که اشتباهی نمیشد در او یکونو ازار نیاوردی، ما رو به اشتباه انداختی، خلاف طریقه سخن است. خیلی اعنی قوله اذا کان المسند سببیه. ثم الظاهر من لفظ المفتاح ان المسند السببی فی زید ابوه منطلق هو منطلق. یک کلمه ولو طول میکشد باید این عرض کنم، ما یک مثال میزنیم که این عبارت فهمیده بشد. مثال این است که فرض کنیم میخوام جماعتی را دعوت کنیم، دستور میدیم میگیم آقا شما یک طلبه ای را دعوت کن که دارای پسر باشه. خب اونی که دعوت کردیم خود پدر است یا پدر با پسر؟ خود من زوج چه میگه؟ میگم برو مسجد اعظم طلبه هایی را دعوت کن که دارای پسر باشه. اینجا ما دعوت به که کردیم؟ به پدر تنها یا پدر با پسر؟
پدر تنها.
اون شرط چرا که به دعوت داره؟ میگیم طلبه های را دعوت کن که دارای پسره، نه معنیش اینه که پدر را با پسر دعوت کن. اون شرط میگیم طلبه ای که دارای پسر دعوتش کن. جناب سکاکی چه فرمود؟ فرمود مسند سببی عبارت از اون مسندی است که اسنده الى ما بعده، مثل پسر. مسند سببی اون است که اسنادش به ما بعد داده شود، دوباره مربوط به ما قبل بشد. اینا شرایط مسند سببیه. مسند سببی خود اون است که خبر است. پس ظاهر عبارت سکاکی ای در اومد که در مثال مثلا زیدون ابوه منطلق، فقط منطلق مسند است که جلو گفت که ما بنی علیه باشد بر چیزی، دوباره تعلقش به ما قبل بشود. پس ظاهر عبارت سکاک اینه که منطلق تنها خبره، منطلق تنها مسند سببیه، به ابوه کاری ندارد. مثل همین مثالی که عرض کردم، میگین طلبه و دعوت کن که دارای پسر باشد، به پسرش کاری نداریم ما. دقیقه یه خورده. ثم الظاهر من لفظ المفتاح ان المسند السببي في زيد ابوه منطلق هو منطلق فقط، فقط شما زیاد کنید. و في امر ضرب اخوه هو ضربه فقط، که گفت فعلا اسند الى ما بعده. پس خود ضربه فعل مثل طلبه، اسند الى ما بعده مثل پسرش. پس اونی که مسند سببیه فقط ضربه تنهایه، به اخوه کاری نداریم. و فی امر ضرب اخوه هو ضربه و انه قد یکون مفردن. دوباره ظاهر عبارت شکاکی اینه که مسند گاهی مفرد می شود، کما فی هذین المثالین. در هر دو مثال منطلق مفرد است و مسند. ضربه خودش مسنده، اخوه کاری به اون نداره تا بگیم جمله. مسند فقط ضربه که دیروز عرض کردم فعل بدون فاعل مفرد است. پس از عبارت سکاکی فهمیده شده که مسند سببی گاهی مفرد میشه مثل این دو مثال، و گاهی مسند سببی جمله میشه. الان میگه کما فی هذین المثالین، و قد یکون جملتن، و گاهی مسند سببی جمله میشود. بله کما فی قول نازیدون ابوه انطلقه. حالا مسند سببی انطلقه یه، و انطلقه ضمیر درش مستتر هست یا نیست؟ پس جمله شده مسند سببی. کما فی قول نازیدن ابوه انطلقه. ولیس فی کلامه ولیس فی کلامه ما یدل علی ان نفس المسند السببی یجب ان یکون جملتن. دیگه در عبارت سکاکی این ندارد که مسند سببی دائما جمله یه. ظاهر عبارتش این است که گاهی مسند سببی مفرد میشد مثل اون دو مثال، و گاهی مسند سببی جمله میشد مثل این مثال اخیری. ولیس فی کلامه ما یدل علی ان المسند السببی یجب ان یکون جملتن، بل لازم من کلامه، بلکه لازمه فرمایش سکاکی چیه؟ انه شأن چنین است، اذا کان فی الکلام مسند سببیون یجب ان یکون مسند و ذالک الکلام جملتن. اینقدر لازمه کلامش است که اگر سببی شد باید این سببی در بین جمله باشه، اما خودش جمله باشه نه. مسند سببی در بین جمله باشد، اما خود مسند سببی جمله باشد نه، جاز الوجه نه، ممکنه خود مسند سببی مفرد باشد، ممکنه جمله باشد. بل لازم من کلامه اذا کان فی الکلام، زمانی که بوده باشد در کلام متکلم مسند سببی، یجب ان یکون مسند ذلک الکلام جمله، مسند باید در جمله باشد، اما اینکه خود مسند جمله باشد نه، اینو نگفتم. و هذا حقون، حقا همین است که در خود مسند جمله بودن شرط نیست، اما سببی در بین جمله باشد این شرط است. این یک حرفی فقها دارن، لابد شنیدی، اگر نشنیدی انشاءالله مفصل میخونی. دائم السفر دو قسمه، یکی من شغله از سفر، یکی من شغله فی سفر. این دوتا زمین تا آسمان فرق دارن. کسی که شغله از سفر، این همیشه باید نماز را تموم بکند، روزه را بگیره. اما من شغله فی سفر، اون نه، اون باید قصر کند. مثلا این معلم ها میفرستنش فرض کن خونسار، میرد اونجا درس میده، 5 روز 6 روز برمیگرده به وطن خودش. اینا بهش دائم سفر نمیگیم، این باید اونجا اگر قصد عشره نکرد روزه رو بخوره، نمازم قصر بخونه، چون این شغله از سفر نیست، شغلش معلمیه، معلم است، کارش درس دادنه. اما اونی که شغله از سفر، مثل این به اصطلاح شوفرها و امثال اینا که شغلشون رفته آمده، اونه میگن شغله از سفر، اینه میگن شغله فی سفر. مسند سببی برای سکاکی همین جوره، میگد مسند سببی خودش لازم نیست جمله باشه، اما مسند سببی در بین جمله باید واقع شود. پس مسند سببی جمله بودن لازم نیست، در بین جمله باید باشد. انشاءالله خدا فهمیده شد. و هذا حق بود، یعنی این فرمایش جناب سکاکی درست است که مسند سببی باید در بین جمله باشد، اما خود جمله بودن لازم نیست، ممکنه مفرد باشد، ممکنه جمله باشد. لما مر من ان المسند السببی لا يكون الا في جمله، مسند سببی نمیشد مگر در بین جمله واقع شود. الا في جمله وقعت مسندا الى مبتدا، که جمله باز روی هم رفته خبر یک مبتدایی بشود، مثل امرون ضرب اخوه. خب امرون ضرب اخوه مسند سببی که شد ضرب، خب ضرب با اخوه جمله هست، مسند سببی توی جمله واقع شده، دوباره این جمله اسنادش داده شده به امر، این است مسند سببی. وقعت مسندن الى مبتدا که امر باشد، تموم شد. و یمکن ان یقال ان فی قوله هو ان یکون مضافا محذوفا، میگه این ان یکون که درش دعوا کردیم که عطف بر کجایه، ممکنه جور دیگر توضیحش بدهیم واضح تر شود، میگیم هو ان یکون یک مضاف اینجا محذوفه، مضاف اگر محذوف شد معنا خیلی لطیف میشد. و یمکن فی قوله هو ان یکون مضافا محذوفا، یک مضافی محذوف باشد. هو از زمان، هو زمان و ان یکون، یک زمانی تقدیر بگیریم در ان یکون اول ها، نه در دومی که محل نزاعه، من گفتم در دومی اشتباه کردم، در اولی که میگد مسند سببی هو ان یکون مفهوم فلان، اونجا یک مضافی تقدیر بگیریم. بله مضافا محذوفا هو زمان. و ضمیر هو، هو ان یکون هو به که برمیگرده، این یادداشت کن، و ضمیر هو یعنی اون هو ان یکون، اون ضمیر هو ان یکون عائد الی المسند السببی او الی قوله اذا کان المسند سببیا، یا اینکه هو عائد باشد به اذا کان المسند سببیا. و المعنا، و معنا چه در میاد؟ و المعنا ان المسند السببی یکون می باشد چه زمان؟ اذا کان مفعول مسند کذا، فمال ان یکون اول، و وقت کون المسند سببیا، وقت بودن مسند سببی چه وقت است؟ وقت کونه کذا، یعنی کونه فعلا اسند الى ما بعده ثم تعلق به ما قبل گرفته است. و حین اذن یکون المسند السببی هو المأخوذ من مجموع کلامه و هو نفس الجمله، بنابراین مسند سببی مجموع جمله میشد، نه منطلقه تنها نه ضربه تنها، مجبور روی هم رفته میشد مسند سببی مطابق با رأی ما یعنی ملا سعد میشود که مجموع جمله خبر است. مثلا زیدون انطلق ابوه یا منطلقون ابوه یا ابوه منطلق، در هر سه صورت جمله روی هم رفته مسند سببی است. تا حالا گفتیم ظاهر عبارتش این بود که ضربه تنها انطلقه تنها مسند سببی است، حالا که تعبیرش بردیم با ما موافق شد. خب و هین اذن یکون المسند السببی هو المأخوذ من مجموع کلامه و هو نفس الجمله کما ذکرنا اولا، با ما موافق شد. متن میخونم برمیگردیم. و اما کونه فعلا فللتقیید به احد الازمنه الثلاثه على اکثر وجهین، از خارج از خونم. لغت عرب که انشاءالله در علم بیان به زودی میرسیم بهش، لغت عرب آقا این مقدار خصوصیاتی دارد که خدا میدونه، رضا قرآن را به لغت عرب فرستاد. از جمله خبر مبتدا گاهی اسم میاد زیدون قائمون، گاهی خبر مبتدا فعل میاد زیدون قامه. ما حصل هر دو یک معنای نسبت قیام است به زید. چرا اونجا قائمون فرمود اینجا قامه فرمود؟ میگه سرش این است که متکلم دو جور مقصود دارد که خبر بدهد از قیام زید. یک دفعه مقصودش این است که این هنر در زید هست، هنر زید قیام است. یک دفعه میگه این هنر در زمان گذشته بوده نه حالا، یا در زمان آینده نه حالا. پس متکلم فصیح و بلیغ گاهی خبر را اسم قرار میده، نظر به زمانش نگاه نداره، نگاه زید قیام داره اما کی معلوم نیست. گاهی نظر به زمانش هم داره، این که نظر به زمانش دارد اینجا میاد خبر را فعل قرار میده. از این جهت متکلم فصیح گاهی خبر را اسم قرار میده گاهی فعل، حالا میخواد فعل بودنش معین کند. و اما کونه ای کون المسند فعلا، اما بودن مسند یعنی خبر. حالا ما هی خبر میگیم مسند تنها خبره یا چیز دیگه مسند هست؟ اما دو قسمت یکی فعل خبر هر دو. و اما کونه ای کون المسند فعلا فلتقیید للمسند به احد الامنت سلاسه، میخوام مسند را مقید کنیم به یکی از زمان، اونجا فعل میاریم چون اگر اسم آوردیم تعیین زمان نمیشه. از منت سلاسه عن الماضی، این مسئله عن الماضی را خوب دقت کنید، در شرح صمدیه اونجا اشاره میکند و اینجا مفصل میکنیم مسئله را که آیا زمان حال داریم یا نداریم. در شرح تصریف رو صمدیه گفتم اشتباه کردم، در شرح تصریف اشاره میکند که بعضی میگن اصلا زمان حال نیست، زمان دوتاست، یا ماضی یا مستقبل، زمان حال ما اصلا نداریم. جماعت میگن زمان حالم داریم، آخر آن زمان گذشته و اول آن زمان آینده ای زمان حال است. یک بحث عجیب و غریبی است، در شرح تصریف مختصر میگد، انشاءالله شرح نظام یک جای میرسد بیشتر توضیحش میده. این مطلب از خالد عرض کردم عبارت همینه. اهل الماضی، ماضی کدامه؟ و هو الزمان الذي قبل زمان تکلمک، همین که تو تکلم کردی قبل از تکلمت زمان زمان ماضی شده. وقتی شما مشغول تکلمی قبل از تکلم زمان شد ماضی. هو الزمان الذي قبل زمان تکلمک و المستقبل، مستقبل کدامه؟ و هو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان، هذا زمان بزن به تکلم، مستقبل اون است که انتظارش را داریم بعد از تکلم. من اواخر الماضی و اوائل المستقبل متعاقبتن من غیر مهلت و تلاخل، حال یک مقدار آخر ماضی و یک مقدار اول مستقبل دوتا به هم وصل است. اینه گفته زمان حال است، بعد هم میگن این نشد، این خونسای مشکله شد. آخر ماضی رفت، اول مستقبل هم که نیومده، پس کجاست حال؟ شما میگه حال اون است که یک مقدار از آخر ماضی، یک مقدار از اول مستقبل متصل به هم متعابد من غیر تراخل. این که زمان نیست، که مرکب از دو جزء است، یک جزء ماضی است، یک جزء هم آینده. لذا در جاش اینو بحث کردن که این محال نمیشه. اون شعر مولا امیرالمومنین، ما فات مضی و ما یأتی که فأین، قم فاغتنم الفرصة بین العدمین. از این بیت کدوم قول فهمیده میشد؟ ماضی داریم، حال داریم یا نداریم؟ نداریم دیگر، چون ماضی ماضی معدوم شد، مستقبل هم کنوز نیومده. میگه الان فرصت غنیمت شما بین العدمین است. ایشون میگن نه، یک مقدار از آخر ماضی و یک مقدار از اول مستقبل این زمان حال است. و این در جاش انشاءالله میخونیم، متعاقبتن من غیر مهلت و تراخن کما یقال زیدون یسلی. میریم در خونه آیت الله در میزنیم، نوکرش میاد، میگیم خدمت آقا کاری داریم. میگه آقا نماز میخونه. نماز میخونه، نمازش تموم شده یا هنوز تموم نشده؟ بقیه رو خونده یا نخونده؟ پس این یک مقدار از نمازش، فرض کنیم دو رکعتش گذشته، دو رکعتش مونده، اینو میگیم زمان حال. و حال میکنم چه چیزی معقول نیست. کما یقال زیدون یسلی والحال ان بعض صلاته ماضیون و بعضها باقیون. بعض نمازش دو رکعت تموم کرده، دو رکعت هم کنون نخونده، این وسط رو زمان حال بهش میگیم، بین العدمین است. بعض صلاته ماضی و بعضها باقیون. فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات. پس کنیم صلاة آیت الله 6 دقیقه طول میکشه، سه آنش که گذشته دو رکعت، سه آن دیگه هم که هنوز وجود نگرفته. این مرکب از این سه آن، سه آن گذشته، سه آن آینده، این حال اسمش گذاشتند. فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتعاقبة، جعلوا واقعة في الحال. میگن نماز در حال وجود داره، کجاست؟ چیزی نیست. خب متن بچسبون به احد الازمنت الثلاثه على اخسر وجهن. میخوام مطلب رو مختصر بگیم و الا میتونیم فعل نیاریم و بازم زمان رو بفهمانیم. بگیم زیدون قائمون فی الماضی، زیدون قائمون فی آینده، زیدون قائمون فی الان. میتونیم، لیکن این هم مختصر نشد، طولانی شد. اما زیدون قامه که گفتیم، از همین یک کلمه گذشته رو میفهمیم، یقومو گفتیم آینده رو میفهمیم. مثلا علا اخسر وجهن به خلاف الاسم، اگر اسم بیاریم او دیگه دلالت بر هیچ زمانی نداره. نحو زیدون قائمون امسه، و این امسه فهمون، ولی خود قائمون چیزی نمیفهمون. یا زیدون قائمون الانه، باز زمان حال لفظ الان فهمون. یا زیدون قائمون قدم، فانه يحتاج الى انضمام قرینه. یادش کن، یعنی خود امس و الان و قد، تا اینا نیاد قائمان دلالت بر هیچ یک از این ستا نداره. اما الفعل فاحد الازمنه، فاحد الازمنه جزء جزء مفهومه. اما فعل جزء معناش زمان است. کسی هم یادت باشد المثل اسم مواصف الزمان من مدلول الفعل، اونجا ما اشکال کردیم که مدلول فعل سه جزء است نه دو جزء، یکی اسناد الی فاعل، یکی نفس مصدر، یکی زمان. ولو شعر سیوطی میگه دو معنا دو جزء. علی حال این، پس زمان جزء معنای فعل است. به مجردی که فعل گفتیم دلالت بر جزء داره، دلالت بر جزء تضمنی است یا التزامی است؟ لذا میگن دلالت فعل بر زمان تضمنی است. خب و اما الفعل فعهد الازمنته جزء و مفهومه، فهو بصيغته يدل عليه. زیر صيغه من شکل، پس فعل به شکل خودش دلالت میکند بر زمان. و عبارت حاشیه اگر کسی خونده اونجا یک مطلبی دارد، ما دل به هیئته ففعل، هیئت یعنی شکل، به شکل خودش قامه ضربه قتله دلالت بر زمان داره، یک طلا هم حافظه، فهو بصيغته يدل عليه. مع إفادة التجدد یک کلمه ارز کنیم. اینم خیلی دقیقه، هم چه سربسته رد میشیم. اینا در علم کلام و فلسفه اونجا خونده شده. زمان جزء معنای فعل است و خود زمان قرزات نیست. یک وقتی مثال زدم، زمان مثل این ستون رو سوراخ میکنیم، نخی با درش داخل میکنیم، از اون طرف کسی نخ رو گرفت. فرض کنیم قطر این ستون 50 سانت، این 50 سانت در داخل این ستونه. اگر از اون طرف کسی 1 سانت بکشد، از این طرف 1 سانت داخل میره یا نمیره؟ 2 سانت کشید، 2 سانت داخل، و هاکذا. لذا میگن زمان قاروزات نیست، باید یک جزءش معدوم شود تا جزء دویم بیاد. مثل ثانیه گرد ساعت، تا از اون نقطه به جای دیگه منتقل شد نقطه جدید نمیاد. زمان غیر قاروزات هست. در اولین کتاب هم خوندیم در باب فساحت، وقتی که جزء شیء غیر قاروزات شد، خود شیء هم غیر قاروزات میشه. معقول نیست که جزءش غیر قاروزات باشد و کل قاروزات شود. این از محالات نمیشه اصلا. پس این فعل دو کار میکنه، یکی دلالت بر زمان میکند و یکی دلالت میکند بر تجدد، یعنی وجود بعد العدم، که در علم کلام اونجا میخونیم العالم متغیر و کل متغیر حادث معنا شدینه، یعنی حادث یعنی وجود بعد العدم. پس زمان کارش دو، فعل کارش دو چیزه، یکی دلالت بر زمان میکند و یکی تجدد، یعنی آنن فآنن مصدر وجود میگیره. آنن فآنن، فرض کن مثلا ذهب زیدون، این ذهبه دلالت میکنه که رفتن، آنن فآنن وجود میگیره، پاره اونجا میداره، از اونجا اونجا میداره، همینجا تا میرسد به تهران مثلا. مع افادت تجدد الذي هو من لوازم الزمان، لوازم الزمان تجدده، یعنی وجود بعد العدم است. الذي هو من لوازم الزمان، الذي صفت زمانه، زمان اون چنانه ای که هو جزء من مفهوم الفعل، و تجدد الجزء و حدوثه، تو تفسیر سا تجدد حدوث یک معناست، و تجدد الجزء و حدوثه یقتضی تجدد الکل و حدوثه. و ظاهر ان الزمان غیر قارزات، برای خود ظاهره، ولی برای مایی که علم کلام و فلسفه نخوندیم ظاهر نیست. میگه ظاهره بدیهیست که زمان قارزات نیست. خیلی خوب. و ظاهر ان الزمان غیر قارزات لا یجتمع اجزاؤه بعضها مع بعضین، مثلا من نخی که از کردم، ممکن نیست اونی که در داخل ستونه که فرض کردیم 50 سنت است با اون 1 سنتی که بیرون از ستونه، اون با اونهایی که داخله ممکن نیست جمع بشن، مگر از اون طرف 1 سنت بکشیم تا این 1 سنت دیگه داخل بشود. پس اینه میگن غیر قاروزات، یعنی اجزاش با یک دیگر جمع نمی شود. خب اینا رو همه رو در شرح من نقل کردم از فلسفه و از اینها، خدا کنه زودتر چاپ بشه. دیروز گفتم تلفن کنن براش، منو تلفن نکردن. لا یجتمع اجزاؤه بعضها مع بعض که قوله، ای قول طریف ابن تمیم، او کل ما وردت اکاده. از خارج از کنم، خودش میگه خیلی هم آسانه. این تهران غیر این شهرهای بزرگ نمایشگاه درست میکنن، چه کار میکنن اونجا؟ بله صنایع و اینها رو میارن. سوق اوکاز مال زمان جاهلیت بوده، سالی 1 مرتبه، بعضی نشن سالی 2 مرتبه اینها در اون بیابان جمع می شدن، هر کس هر هنری داشت اونجا به خرج می داد و هر کس از کسی می خواست انتقام بگیرد اونجا می رفت، چون بازار بزرگی بود و همه می اومدن رؤسا، و کسی می خواست از کسی انتقام بگیرد می رفت اونجا ترورش می کرد. این شخص شاعر میگه من کسی هستم که وقتی در اون بازار میرم، رؤسایی که میخوان از من انتقام بگیرن میان توی مردم هی گردش میکنند و به یکی یکی نگاه میکنند که این فلانیه که ترورش کنم یا فلانی نیست، لیکن میگه نگاهشون زودگذر نیست. یک دفعه میان نگاه میکنن میگن شاید همین خودش باشد، دوباره میگن شاید نباشد، و باز نگاه میکنن میخوان این را بشناسن، میگن خب اون بس فرض که ریشش چجور بود اینم همین جوره، این ریشش بدکی نیست شباهت داره، ابروهاش فلان بود بینیش فلان، میگن هر کسی که از من میخواد انتقام بگیرد آنن فآنن در من تفرس میکنه، دقت میکنه که من همو هستم یا نیستم. که قوله ای قول طریف ابن تنین او کل ما وردت اکازه، متن میخوانم، او کل ما وردت اکازه قبیلتون بعثو الیه عریفهم، هر قبیلهی که در این بازار وارد میشد اون رئیس خود را میفرستادن که برو پیداش کن ترورش کن، بعثو الیه عریفهم. حالا شرحش، او کل ما وردت اکازه هوا سوق للعرب، زمیر هوا را به اکاز بزن، بگذت اکاز بازاری بوده برای عربها، کانو یشتمعون فیه که در او جمع می شدن، فیتناشدون فیه اشعار خود را می خوندن، چون هنر پیش عربها شعر و سخن است، و یتفاخرون فخر می کردن که بله ما همچه اشعاری گفته ایم یا همچه اسلحه‌ای ساختیم مثلا، و یتفاخرون و کانت فیه وقائعه، و اونجا قضایای مهمی واقع می شد. قبیلتون فاعل اون وردته، وردت قبیلتون بعثو الیه عریفهم، عریف کیه؟ عریف القوم هو القیم و به امرهم، اونی که اختیاردار یک عشیره ای مثل فرماندار قوم اختیاردار قوم است مثلا، هو القیم و به امرهم الذی شهر بذالک، مشهوره میگن فلانی رئیس این طایفه است مثلا، شهر بذالک و عرفه شناخته شدن، میرن میگن آقا رئیس اینجاست، شاهد در یتوسم، که حالا این یتوسم فعل است و دلالت بر زمان میکند و بر تجدد حدوث، یتوسم ای یتفرس الوجوه، میاد تفرس میکند ببیند ای همو آدمیست که ازش خونی طلبگار هستیم و بکشیمش یا اون آدم نیست، ای یتفرس الوجوه و یتأملها، یهدسو منهو ذالک التبسم شیئن فشیئن، یعنی بلکن نیست، هی دقت میکنن که یه همون یا همون نیست، شیئن فشیئن، و یستر منهو نظر لحظتن فلحظتن آنن فآنن، هی به ما دقت میکنن، یعنی این یک وقتی مفصل عرض کردم، حالا خلاصه سه میگم، آقای عرب ها عجیب غریب بودن زمان جاهلیت، بعضی کسافت کاری ها را هنر میدانستن، و دختر جوانش را میبوزیر خاک زنده، یا برای یک الاغ 100 نفر میکشت، برای یک شتر دارد 50 سال با هم جنگیدن، اونها ریخته شد، حالا میگه من فخر میکنم که همچه آدمی هستم که همه قبائل مرا میخوان ترور کنن، یعنی به همه قبائل من جنایت کردم، اینم فخر است براش، یعنی انلی علا کل قبیلت جنایتون، بر هر قبیله این من جنایتی وارد کردم، اینم فخر است، فمتا ورد و اکازه، وقتی که هر قبیله وارد اکاز می شد طلبنی، طلب می کرد مرا، الکافل و به امره، اونی که رئیسون بود که مرا ترور کند، خیلی خوب نوش جانت، و اما کونه اسمه، اما مسند را اگر اسم بیاریم برای چه، و اما کونه اسمن فلعفادت عدمه ما، می خواهم نه زمان را بفهماند و نه تجدد را، ولی افادت عدمها ای عدم تقید المذکور، تقید المذکور دوتا بود دیگر، یکی تقید به زمان و یکی افاده تجدد، ای عدم تقید المذکور و افادت تجدد، بل افادت ثبوت و دوام، یک کلمه ارز کنیم اگر هدایه یاد شما باشد، میگه سلام علیک در اصل چه بود؟ سلام تو سلام من علیک، جمله فعلیه بود، دلالت میکرد بر تجدد و حدوث، خواستیم جمله اسمیه شود تا دلالت بر چه کند؟ دوام و صعود، این همون رو میگرد، میگرد این جمله را ما خبر را اسم میاریم تا دلالت بر تجدد و حدوث نکند، دوام و صعود باشه، بل افادت صعود و دوام، لأغرازن، میگه متکلم چه مرضی داره که گاهی فعل میاره تا دلالت بر زمانو تجدد کند، گاهی اسم میاره تا دلالت نکند، میگه مرض نیست، در اول این کتاب خوندیم که ذات اقدس الهی بیان را به بشر داد تا مقاصد خود را به مردم بفهمونه. خب مقصودش گاهی دوام و ثبوته اسم میاره، گاهی تجدد و حدوث فعل میاره. لأغراض تتعلق بذلک کما فی مقام المدح و الذم، میخواد فلانی را مدحش کند اسم میارد تا اینکه بگد همیشه این مدح درباره تو ثابته، مذمت میخواد بکند هاکذا. کما فی مقام المدح و الذم و ما اشبه ذلك، خیلی اغراض مختلف است. مما یناسبه الدوام و ثبوت، اونهایی که دوام و ثبوت درش مناسبه. فقوله لا یألف الدرهم المضروب سرتنا، متن میخوانم، لکن یمر علیها وهو منطلق. شعر عجیبی است اگر مصداقش پیدا بشه. حالا شاعر ادعا میکنه میگه اصل پول تو جیب من آشنایی پیدا نمیکنه، یک کلمه رو میگیم برای اهلش. خدا میدونه ما در نجف اول تحصیل طلبه از جیبش 10 شای بیرون میارد مرا بوت میزد، طلبه تو جیبش پول هست. حالا این میگه در جیب من پول آشنا نمیشه هیچ وقت. این دو دور معنا میشه، یک دفعه در جیب من پول آشنا نمیشه، اصلا من پول گیرم نمیاد، مفلسم فی امان الله. یک دفعه نه، پول میاد در جیب من لیکن با جیبم آشنایی پیدا نمی کنه. همین که در جیبم اومد میرسونم به اهلش. این شاعر مرادش دویومی است، نه اظهار میکنه که من اصلا مفلس فی امان الله هستم و در جیب من پول وارد نمیشه. وارد میشه لیکن با جیبم آشنا نمیشه. و مجردی که در جیبم اومد بیرون میاندازم. حضرت امیر روایت دارد، نهج البلاغه داره ظاهرن، که حضرت وقتی که بیت المال می آوردن هی میداد میداد تا اینکه تمام میشد، بعد 2 رکعت نماز شکر میخوند که مال مردم را دادم به اهلش. اما آقای عثمان کارش معلوم است چه فدر سخته ای بوده. قوله لا یعلف الدرهم المضروب سرتنا، سره به اصطلاح ما و شما کیف، کیفایی که توش پول میذارن کیسه. و هو ما یجمع فیه الدراهم، سره اونی میگن که توش درهم ها رو میذارن. میگه خب این پول در جیب ما آشنایی پیدا نمیکنه، نمیاد اصلا، نه. میگه لکن یمر علیها، لکن للاستدراک، یعنی عیب سخن نمیگیره. و الا اگر ما همین لکن نیاریم معنیش که پول تو جیب ما هیچگاه نیومده، مفلس فی امان الله. میگه نه اومده، لکن یمر علیها، میاد در جیب من و هو منطلق، نمیدونه دارد میرد به اهلش میدم. یعنی ان الانطلاق ثابت له، یعنی این پول از جیب من هی بیرون میرد به اهلش میرسد، یک روز دو روز نیست، همیشه اینجور است. پول میاد جیب من میدم به اهلش، بیت المال میارن میده به اهلش و برادرش نمیده، دستش داغ میکنن. یعنی ان الانطلاق ثابت له دائم من غیر اعتبار تجدد، تجدد نیست، همیشه متصلا پول دارد میرد مثل آب جو. اینجور نیست که یک روز برد فردا نرد پس فردا برد. مثلا قال الشیخ، چار گوش گوش بده، این از معجزه حضرت رسول صلی الله علیه و آله که مثل شیخ از او سر ترکستان در اومد، لغت قرآن را به قسمی اثارش بیان کرده، عجیب و غریب است. قال الشیخ عبدالقاهر المقصود من الاخبار ان کان هو الاثبات المطلق، مقصود از خبر دادن اگر اثبات مطلق باشد، که اول بحث عرض کردم، یعنی فقط این چیز شده است اما دوام دارد ندارد، اینا مقصود نباشه، اونجا باید اسم بیاریم. بله، ان کان المقصود من الاخبار ان کان هو الاثبات المطلق فینبغی ان یکون بالاسم زید عادلون، همین قدر. اما کی؟ زمانش معلوم نیست، عدالتش دوام داره نداره معلوم نیست. اول اثبات المطلق فینبغی ان یکون بالاسم. و این کان الغرض لا یتم الا بالاشعار به زمان ذلک ثبوت، اما اگر نه، غرض متکلم این است که زمان را معین کند که پارسال عادل بوده یا الان عادل یا فردا عادل میشد، اونجا ناچار باید فعل بیارد. و لا یتم الا بالاشعار به زمان ذلک ثبوت فینبغی ان یکون بالفعل. خب این یک فرمایش شیخ. و قال ایضا موضوع الاسم على ان يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء انه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا، موضوع اسم برای این است که ثابت کنیم به این اسم چیزی را، یعنی خبر را، لشه یعنی برای مبتدا، بدون این اختزا کند این ثبوت تجدد یا حدوث را. اما قدر میگین زد عدالت ثابته براش، اما که ثابته معلوم نیست، دائمی همیشه یه معلوم نیست. من غیر اختزاء ان اون امش از شیئی که ثابت کردیم برای مبتدا یتجدد و یحدث شیئن فشیئن، فلا تعرض فی زید منطلق لأکثر من اثبات الانطلاق فعلا له، یعنی یک زمانی فعل منطقی سا، یعنی در یک زمان انطلاق داشته اما زمانش کی معلوم نیست. بالفعل منطقی یادتون نگه، بالفعل یعنی چه؟ یعنی از عدم وجود گرفته اما کی معلوم نیست. لأکثر من اثبات الانطلاق فعلا در زمان وجود گرفته له، برای اون زید مثلا، کما فی زیدون طویلون، و زید قد بدنده، اما کی؟ اول جوانی، بعد از پیری، معلوم نیست، طولی داره. زیدون طویلون و عمرون قصیر. و اما الفعل فانه یقصد فیه در فعل التجدد و الحدوث، و معنا زیدون ینطلق ان الانطلاق یحصل منه جزء فجزء، یعنی آنن فآنن روان است، مثل آب جوی. بله، و شعر حافظه بخونم: بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. اونجا داره میره، استمرار داره. خب، جزء فجزء. و هو یزاوله و یزجیه، این یزاول و یزجیره ما هر چه زحمت کشیدیم یک لفظ فارسی براش پیدا کنیم ما نتونستیم، شما پیدا کن. مثلا فرد بگیر، ما همیشه کارم درس دادنه، اون آقا همیشه کارش بقالیست، اون همیشه کارش فرض کنیم صرافیست یا شوفری. این لفظ فارسی که بگیم کار این آدم همیشه درس دادنه یا بقال بودن، این یک لفظ مفردی در فارسی میتونیم پیدا کنیم؟ پیشش درس دادنه. این یزاوله و یزجیه تقریبا همین معنا رو میده. و هو اون زید مثلا یزاول این انطلاق را، زمیر یزاوله با انطلاق بدن، یزاول این انطلاق را و یزجی این انطلاق را. و قولنا زیدون فی زیدون یقوما انه به منزلت زیدون قائم، این جواب سوال مقدر خیلی هم دقیقه. میگه پس شما چرا در علم نحو و صرف میگی زیدون یقوما مثل زیدون قائمونه؟ لذا میگن فعل مضارع شباهت به که داره؟ اسفائل. اسفائل شباهت به که داره؟ فعل مضارع. پس چرا اونجا میگی فرق نیست بینشون؟ بعد آقا جون ما مکرر خوندیم در این علم بیانی شالا میخونیم که در تشبیه عموم نیست، یک وجه شبه کافیه. زیدون کل اسد، یعنی زیدن مثل اسد دوم داره؟ نه، یک وجه شباهتی کافیست. پس اونجا که ما میگیم فعل مضارع مثل اسم فاعلم، در جمعی جهاتش نمیگیم، در یک جهتی از جهاتش میگیم. و قولنا فی زیدون یقوما انه به منزلت زیدون قائم لا یقتضی استواء المعنا من غیر افتراق، این معناش نیست که از جمعی جهات یکی باشن. و این لا، این یک کلمه را عرض کنیم، عیب نداره، مکرر اینه گفتم اگر کسی یادش باشد که اسم و فعل و حرف را منشأ فرقشون را چه قرار دادن در نحو؟ معنا. احسن، اقترن معناه به زمان میشد فعل، لم یقترن معناه به زمان میشد اسم و یکی ام حرف. پس ما نمیخوایم بگیم که یقوم با قائمون در معنا مطابقه، این ابدا نمیگه، یک شباهتی به هم دارند. و این لا اگر در معنا مطابق میبودن لم یختلفا اسمن و فعلن، و معقول نبود قائمون رو بگیم اسم یقوم رو بگیم فعل، پس معلومه در معنا خیلی فرق دارن. و اما تقیید فعلن بسه تا اون یکی دویره بگیم.